رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
ساعت 10 قبل از ظهر به وقت واشنگتن دی سی و 7:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است و شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. برنامه امروز 27 عقرب 1395 هجری شمسی را که مصادف به 17 نوامبر سال 2016 میشود با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم.
حکمتیار میگوید با داعش و القاعده ارتباط ندارد. رئیس جمهور ترکیه بر همکاری مشترک افغانستان و پاکستان در مبارزه با دهشت افغانی تاکید کرد و صدر اعظم ژاپن امروز با دونالد ترامپ ملاقات میکند.
بعد از خبرها گزارش‌های مستقیم را از اوضاع شهر کندز و سرپل خواهید شنید. همچنان دیدبان معدن افغانستان در مورد مدیریت ناسالم در این سکتور هشدار می‌دهد. گزارش را در مورد تماس‌های دونالد ترامپ با رهبران جهان و آخرین گزارش‌ها از عراق و سوریه را نیز در این برنامه برای شما تقدیم می‌کنیم. امید که رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. اما قبل از همه این مطالب مشروع خبرها را از قدیر مشرف میشنوید.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان میگوید که حزب تحت امرش هیچ رابطه با گروه داعش و شبکه القاعده ندارد. آقای حکمتیار با نشر اعلامیه گفته است که او و اعضای حزب اسلامی از سیاست و دیدگاه داعش و القاعده نیز حمایت نمی کنند و من بعد و در آینده این موقف رسمی حزب اسلامی خواهد بود. گلبدین حکمتیار در حال این اعلامیه را نشر می کند که اخیراً رئیس کمیته تظاهرات ملل متحد برای بحث در مورد حذف نام آقای حکمتیار از فهرست سیاه ملل متحد به کابل آمده بود. مقام های افغان می گویند که گروه های داعش و طالبان در همکاری نزدیک با یکدیگر بر ضد نیروهای امنیتی افغان در ولایت سرپل می جنگند و از چند روز به این طرف حملاتشان را شدت بخشیدند. محمد نور رحمانی رئیس شورای ولایتی سرپل در تماس تلفنی با صدای امریکا گفت که وضعیت امنیتی در سرپل روز به روز وخیمتر می گردد و جنگجویان طالب که رهبری آن را یک جنرال متقاعد پاکستانی بر عهده دارد از دو استقامت به سوی آن شهر پیشروی دارند. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بر همکاری مشترک بین افغانستان و پاکستان در مبارزه علیه دهشت افغانی تاکید کرد. آقای اردوغان همچنین گفت که دهشت افغانی افغانستان و پاکستان را متاثر ساخته است. جزئیات بیشتر از احمد سیرزیا.
رئیس جمهور ترکیه که برای یک سفر رسمی به پاکستان رفته است، سازمان خیریه بر رهبری فتح الله گولن را یک سازمان دهشت افغان خواند و خواستار مبارزه جهانی علیه آن شد. حکومت ترکیه آقای گولن را به دست داشتن در کودتای نافرجام ماه جولای در آن کشور متهم می‌کند. رئیس جمهور ترکیه امروز در یک نشست خبری مشترک با نواز شریف صدر اعظم پاکستان ابراز امیدواری کرد که توافقنامه تجارت آزاد بین دو کشور تا آخر سال 2017 به امضا برسد.
وزارت داخله افغانستان از بازداشت 1519 قاچاقبر مواد مخدر در 7 ماه گذشته خبر داد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله گفت که این قاچاقبران طی 1354 عملیات از نقاط مختلف افغانستان بازداشت شده و در میان آنان 10 قاچاقبر بزرگ است که در فهرست سیای آن وزارت قرار داشت. آقای صدیقی افزود که در بین بازداشت شدگان 23 نفر که با استفاده از لباس نیروهای نظامی در تولید و قاچاق مواد مخدر دست داشتند نیز شامل می باشد. سخنگوی وزارت داخله افزود که گروه طالبان 70% رهبری کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان را به دوش دارد. آقای صدیقی همچنین پاکستان را به عدم همکاری در تلاش‌های مبارزه با مواد مخدر متهم کرد. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. قرار است امروز شینزو آبه صدر اعظم ژاپن با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در شهر نیویورک ملاقات کند. آقای آبه گفته است که هنگام دیدار با دونالد ترامپ به وی خواهد گفت که ژاپن خواستار یک رابطه استوار بر اعتماد با آمریکا است. صدر اعظم ژاپن تاکید کرد که اتحاد دو جانبه بین کشورش و آمریکا هسته سیاست و امنیت توکیو می باشد. تا کنون زمان و مکان دقیق ملاقات صدر اعظم ژاپن و دونالد ترامپ مشخص نشده است. این در حالی است که شماری از رسانه‌های آمریکایی از سردرگمی و عدم هماهنگی این ملاقات از سوی اعضای تیم دونالد ترامپ گزارش دادند. دیدبان حقوق بشر میگوید که تندروان وابسته به داعش 3 هفته پیش بیش از 300 منصوب پیشین پلیس را در نزدیک شهرک حمام العلیل در جنوب موصل کشته و سپس اجساد آنان را در یک گور دسته‌جمعی دفن کردند. رویترز به نقل از باشندگان آن شهرک گزارش می‌دهد که شماری از منصوبین پیشین پلیس عراق به ضرب گلوله کشته و برخی هم گردن زده شده بودند. شاهدان عینی گفتند که آن منصوبین هنگام عقب نشینی تندروان داعش به سوی موسل جان خود را از دست دادند. فردریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپایی در مورد تصمیم اخیر روسیه مبنی بر خروج از محکمه بین‌المللی جرایم ابراز تأسف کرد. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
خانم موگرینی امروز با نشر اعلامیه‌ای گفت که اتحادیه اروپایی به حمایت خود از آن محکمه ادامه خواهد داد. خانم موگرینی گفته است که اتحادیه اروپایی همچنان محکمه بین‌المللی جرایم را در جهت جلوگیری از جرایم سنگین همکاری خواهد کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز دستور اخراج کشورش را از محکمه بین‌المللی جرایم امضا کرد. این در حالی است که شماری از کشورهای آفریقایی نیز عضویتشان در محکمه بین‌المللی را لغو کرده و آن محکمه را به عدم بی‌طرفی متهم کردند.
سازمان بین‌المللی مهاجرت میگوید که طی دو روز گذشته حدود 340 پناهجو در اثر غرق شدن 4 کشتی در آب‌های مدیترانه یا جان‌هایشان را از دست دادند و یا هم ناپدید میباشند. سخنگوی سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM امروز گفت که با این رقم شمار مجموعی پناهجویانی که امسال هنگام عبور از آب‌های مدیترانه جان‌هایشان را از دست دادند به بیش از 4500 نفر رسیده است. سخنگوی IOM افزود که ممکن این رقم بالا برود چون به گفته وی با وجود وزش طوفان‌های شدید بحری قاچاقچیان پناهجویان را به سفر به اروپا از طریق عبور از آب‌های مدیترانه مجبور می‌کنند. و خبر آخرم این که مانوئل والز صدر اعظم فرانسه میگوید که اروپا در معرض خطر سقوط قرار دارد و ممکن است هم بپاشد. آقای والز امروز در برلین پایتخت آلمان گفت که پروژه‌های اروپایی به پایه‌های جدید نیاز دارند و آلمان و فرانسه باید در این راستا پیش قدم گردند. مانوئل والز همچنین افزود که اصلاحات در فرانسه به شمول کاهش وضع مالیات بر شرکت‌های بزرگ تجارتی باید ادامه یابد. او اضافه کرد که فرانسه برای افزایش سرمایه‌گذاری در آن کشور به کمک آلمان نیاز دارد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا تا این ساعت.
صدای آمریکا آشنای شما.
خب شنوندگان گرامی، حالا می‌پردازیم به گزارش‌های این بخش. پس از نشر گزارش‌ها مبنی بر ایجاد تنش میان نزدیکان دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده پیرامون انتخاب افراد برای تصاحب پست‌های کلیدی، آقای ترامپ تأکید کرده است که روند گزینش به گونه‌ای خیلی منظم جریان دارد. اسوی هم آقای ترامپ و مایک پنس معاون او بعد از پیروزی در انتخابات با 30 رهبر خارجی تماس گرفته است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و سران کشورهای پاکستان و عراق هنوز شامل این لیست نیستند. جزئیات بیشتر را در این مورد از احمد شکیب دوست میشنوید.
دونالد ترامپ تغییرات گسترده‌ای را در تیمش به خاطر گزینش اعضای کابینه و روند انتقال مسئولیت‌ها وارد کرده است. کریس کریستی والی ایالت نیویورسی که مسئولیت تیم انتقال را بر دوش داشت کنار زده شده و حالا مایک پنس معاون آقای ترامپ همه امورات انتخاب افراد برای پست‌های کلیدی را مدیریت می‌کند. در حالی که 9 روز از پیروزی آقای ترامپ در انتخابات سپری می‌شود، او تا این دم توانسته تنها رئیس دفتر قصر سفید و مشاور ارشدش برای تدوین استراتژی‌ها را تعیین کند. برخی جمهوری‌خواهان که در گذشته از آقای ترامپ انتقاد می‌کردند، بر روز چهارشنبه به حمایت از او در صف واحد ایستادند.
من در مورد انتخاب افراد توسط ترامپ برای قصر سفید تبصره نمی‌کنم.
از سوی هم دموکراتان پس از شکست شگفت انگیزشان در انتخابات اخیر تلاش دارند تا حزب دموکرات را متحد نگه دارند. رهبر اقلیت‌ها در مجلس سنای آمریکا هشدار می‌دهد که جمهوری خواهان را نخواهد گذاشت ارزش‌های آمریکا را زیر سوال ببرند.
می‌توانم به مردم آمریکا بگویم که ما آماده‌ایم که شانه با شانه با جمهوری خواهان بیستیم و با رئیس جمهور ترامپ در مورد مسائلی که موافقیم کار کنیم. اما هرگاه ارزش‌ها و پیشرفت‌های به دست آمده ما مورد هجوم قرار گیرد، در مقابل رئیس جمهور قرار می‌گیریم.
در همین حال دفتر رئیس جمهور منتخب آمریکا در یک اعلامیه گفته است که دونالد ترامپ و مایک پنس معاون او با 30 رهبر جهان تماس گرفتند. در این میان آقای ترامپ تا اکنون با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و رهبران کشورهای پاکستان و عراق صحبت نکرده است. از سوی هم شینزو آبه صدر اعظم ژاپن برای ملاقات با دونالد ترامپ راهی ایالات متحده شده است. هدف این سفر حصول اطمینان خبری جدید آمریکا با مشارکت امنیتی میان توکیو و واشنگتن خوانده شده است.
ائتلاف ژاپن و ایالات متحده در صدر دیپلماسی و امنیت ژاپن قرار دارد. این ائتلاف تنها بر اساس اعتماد کار می‌دهد و من می‌خواهم که این اعتماد را با ترامپ ایجاد کنم. بر مبنای آن من با ترامپ یک جا برای صلح و رفای جهانی کار خواهیم کرد.
سرعظم ژاپن نخستین رهبر جهان است که پس از انتخابات ریاست جمهوری از ایالات متحده بازدید کرده و با رئیس جمهور منتخب آن کشور ملاقات می کند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صد امریکا تلاش داریم تا خبرنگاران محلی خود را از کندوز و همچنان از سرپل روی خط داشته باشیم و تازه‌ترین جزئیات برای شما ارائه کنیم. خب میرویس بیژن روی خط داریم. تبریک، شما در خبرها شنیدین که مقامات شورای ولایتی سرپل از فعالیت مشترک طالبان و داعش بر ضد نیروهای دولتی در سرپل خبر میدن. برای جزئیات بیشتری خبر میرویس بیژن روی خط مستقیم تلفن فعلا داریم. آقای بیژن سلام بر شما، اگر شما لطف کنین بگین که اگر شما صحبت با مقامات سرپل داشتین، نگرانی ها بیشتر در مورد چی بوده؟
با سلام با شما، جزئیاتی که از اتحاد داعش و طالب در سرپل بر ما رسیده اوی است که ما در شمال افغانستان مشخصا داعش نداریم، ولی گروه های مختلفی از طالبا با بلند کردن بیرق سیاه خود به نام داعش مسما میتادن. به این خاطر گروه های مختلفی از طالبا با بیرق بلندشان آمدن، یک دو شدن از ولایت های غور، از ولایت های جوزجان، سرپل و بلخ که در همجوری با سرپل است. اینا به خاطر تصرف شهر سرپل که یک ساحه کوهستانی است اقدام کردن. در این جنگ با وجودی که گفته شده رهبری نبرد طالبان پاکستانی به عهده داره و شواهد به دست آمده از نتایج نبرد نشون میده که طالبان عملا در صحنه حضور دارن و طالبان پاکستانی و جنگ رهبری میکنه و همچنان ساحات استراتژیک برای طالبان و دیگر نیروهایشان معرفی میکنه. او اتحاد این دو گروه هرچند قابل نگرانی است، ولی نه به خاطر که تانسته باشند بیشترین عقیده ها را با هم یک جا ساخته باشند، با نام های داعش، گروه یقانی و سایر گروه ها به لشکرکشی می پردازند و سایر ساعت را که در تصرفشان نیست ساعت را به تصرف خود در میارند.
خب آقای بیژن، اقدامات حکومت که آیا اقدامات روی دست گرفته شده تا این وضعیت مهار شود؟
خب جزئیات که مقام های محلی در سرپل میگه که اونا تدابیر زیاد دارن، ولی مشکل در ناهماهنگی بین نیروهای خیزش مردمی و نیروهای پلیس ملی و اردوی ملی هستند. با وجودی که نیروهای کماندو و نیروهای ویژه اردوی ملی در سرپل از دو روز به طرف حضور دارن و در ساحه جنگ هستند، ولی حضور بیشتر نیروها، ناهماهنگی نیروها و عدم نماهنگی نیروها با مرکز افغانستان که فرمانده کل جنگ در دست مقام ها در کابل هستند، این از چالش های است که بیشتر زخمیات تلف میشن، جان میبازن، بیشتر تلفات که اینا متحمل میشه این درست به موقع برش رسیدگی نمیشه و در مهار عملات دشمن و در سرکوب راسفگنا نامانگی میتونه دشمن پیروز بسازه و اینا را با وجود تلاش های زیادشان ضعیف جلو بده.
خب آقای بیژن، آمار تلفات در دست است و اگر در کل ببینیم وضعیت امنیتی در شهر چه قسم است؟
برفعلا وضعیت نگران کننده است و تغییر در چندین جهت وجود دارد و آماری که تا عصر امروز از مقام های محلی به دست ما رسیده و قابل تایید است، تا هنوز بیشتر از 15 راس افغان در این ولایت کشته شده است و بیشتر از 50 طالب دیگه که مشمول پاکستانی ها و سایر گروه های راسفگان است زخمی شده و بیشتر از 10 فرمانده ارشد اینا که با نام های مستعار غزنفر و ملا ندیم و شیخ ندیم است اینا زخمی شده و هرچند تا هنوز مشخص نیست که آیا این نامای مستعار همین کسایی است که حضور داری یا نامای مستعار است که از قماندانای محلی بالای خود گذاشتن.
خب آقای بیژن، تلفات غیر نظامی از چه قرار است یا از نیروهای دولتی؟
تا هنوز 3 نیروی خیزش مردمی در این نبردها جان باخته و 4 نفر دیگه هم کشته شده، ولی مقام ها این ارقام دقیق نمیدونن، میگن که شمارش کمتر است.
تشکر آقای بیژن، ببخشین.
رادیو آشنا، آشنای شما.
خب شنوندگان گرامی، در ادامه گزارش های این بخش از رادیو آشنا صد امریکا گزارش داریم در مورد دیدبان معادن افغانستان که میگوین حکومت وحدت ملی در راستای تعهدش در کنفرانس لندن و بروکسل برای دستیابی به اهداف ابتکار شفافیت صنایع استخراجی هنوز کار عملی انجام نداده است. این نهاد امروز از مدیریت ناسالم سکتور معادن افغانستان و حضور افراد فاسد در آن که سکتور خبر داده هشدار میدن که دیر نخواهد بود که افغانستان به سرنوشت کشورهای افریقایی دچار گردد. عبدالحی ورشان در این مورد گزارش می‌دهد.
اسدالله زمره، مسئول دیدبان معادن در اداره دیدبان شفافیت افغانستان، در یک کنفرانس خبری گفت مدیریت ناسالم و نادرست معادن سرنوشت آینده افغانستان را تهدید می‌کند. دیدبان شفافیت بیم دارد که مبادا سرنوشت افغانستان به سرنوشت کشورهای افریقایی دچار نگردد. آقای زمره کم علاقگی حکومت وحدت ملی برای دستیابی به اهداف ابتکار شفافیت در صنایع استخراجی اشاره نموده گفت
عدم مدیریت درست معادن میشه که ما را به یک بحران بسیار کلان ببره. فساد گسترده در سکتور معادن و زمامداران مفسده که در رأس معدنکاری و مدیریت معادن وجود داره متاسفانه ما را نگران ساخته.
این هشداری در حال صورت میگیرد که افغانستان در سال 2009 میلادی به جامعه بین المللی متعهد شده بود ابتکار شفافیت صنایع استخراجی را تطبیق میکند، اما با گذشت 60 سال از تطبیق و اجرای آن هنوز خبری نیست و افغانستان به اهداف ابتکار شفافیت صنایع استخراجی نرسیده است و به همین دلیل هم است که این کشور نتوانست تاکنون عضویت کامل ابتکار شفافیت صنایع استخراجی را حاصل کند. دیدبان شفافیت به دلایل زیاد از سکتور معادن افغانستان نگران است. از تفاوت در ارقام مالی شروع می شود که شرکت ها پرداختند و حکومت دریافت کرده است. نشر قراردادها، اطلاعات در مورد تولید و عواید به سطح پروژه ها، نشر هویت مالکین زینف شرکت ها، ایجاد یک حساب واحد و شفاف برای تمام عواید منابع طبیعی، استفاده از قراردادهای مدیل، افزایش نظارت مردمی، ایجاد مکانیزم عادلانه برای حل منازعات، تامین منافع مردم محل از روند استخراج به صورت عادلانه و متوازن و احترام به حقوق آنها از جمله پیشنهادات اساسی دیدبان معادن افغانستان به حکومت است. حکومت افغانستان جنگ و ناامنی را بهانه می کند. به قولشان هرگاه از جنگ فارغ شود توجه جدی به این سکتور خواهد کرد. نبی مصداق مشاور رئیس جمهور غنی در مورد چنین گفت:
در 22 ولایت جنگ است، به اون نسبت حکومت با جنگ ها مواجه است و اینقدر وقت پیدا نکرده که این معدنا را، همین قاچاقبرا را از معدنا بکشه. قاچاقبرا کی است؟ بعضش وکیلای پارلمان است، بعضشان سایه بسیار پرنفوذ است.
تحلیلگران با توجه به مشاهدات و تجاربشان نگرانی اداره دیدبان شفافیت را بجا میدان. محمد صدیق پتمن، عضو رهبری جبهه نوین افغانستان:
نگرانی اداره شفافیت بجای است، بخاطر از اینکه خود استعفای وزیر معدن یک موضوع سوال برانگیز است. یک وزیر استعفا داد با معنی چیزی که نمیتونست که کار کنه، یعنی فضا برای کار کردن برایشان موجود نبودن و حکومت باید به این تشویش ها جواب مثبت بگوید، یعنی تشویش ها را حل کنه.
با باور آقای پتمن، در حال حاضر معادن افغانستان در هر دو طرف، هم در ساحات ناامن و تحت کنترل طالبان و هم در مناطق تحت کنترل دولت به دست مافیا است و این مافیا روز تا روز بزرگتر می شود و در قدرت سیاسی افغانستان داخل است و داخل می شود. استخراج معادن در افغانستان کار سهل نیست، چنانچه داوودشاه صبا وزیر معادن و پترولیم اسبق در ماه جون 2014 میلادی قبل از مستعفی شدن به گونه واضح برای نمایندگان مردم در ولسی جرگه گفت: به شکلی که ما امروز منابع افغانستان را مدیریت میکنیم ما را بدون شک به سوی فاجعه میبرد، مگر اینکه جلوی آن گرفته شود. به عقیده آقای سبا افغانستان در شرایط موجود آمادگی برای استخراج معادن بزرگ را ندارد. ادامه جنگ و ناامنی در مناطق دارای معادن بزرگ مانند بدخشان، نورستان، کنر، هلمند بر صحت ادعای آقای سبا مهر تایید می‌گذارد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 گوش می دهید. شنوندگان گرامی، از عملیات تصفیه‌ای در داخل شهر کندز خبرهای در دست است. برای جزئیات بیشتری خبر، گل رحیم نیازمند را روی خط مستقیم تلفن با خود داریم. آقای نیازمند، سلام بر شما. اگر میشنوین آواز ما را لطف کنین بگوین که هدف ای عملیات چی است و کدام مناطق را بر میگیره و آیا مقامات بله آقای گل رحیم نیازمند میشنوین آواز ما را؟
بله، صدای شما را دارم. بله، تشکر. دیروز شیرعزیز کماوال قماندان پلیس سپینزر در کندز با صدای امریکا گفتن که دیروز صبح در مرکز شهر کندز عملیات تصفیهی به خاطر پاک کردن ساحات مشکوک آغاز شدن و شیرعزیز کماوال گفتن که اینا در دیروز در عملیاتشان وقتی که خانه های مشکوک تلاشی کردند، نزدی خانه ها 4 میل کلاشینکوف و تفنگچه ها و بعضی اسلحه هایی که غیر قانونی بودن به دست آوردن و به پلیس تسلیم کردند. شیرعزیز کماوال گفت که اینا عملیات توصیه می دهد و از مرکز شهر کندز که شروع شدن اینا ای عملیات تا ولسوالی های نزدیک و همچنان به ولسوالی های دوردست وسعت میدن و تا جایی که مخالفین دولت همراه با پلیس و همراه با قوات های افغان درگیر میشن اینا مقابله خواهد کردن.
خب آقای نیازمند، آیا مقامات از بازداشت کسی خبر داده یا خیر طوری که شما گفتین اسلحه به دست آوردن و گرفتن، آیا مقامات از بازداشت کسی خبر دادن و این عملیات از چند روز به ایسو جریان داره؟
ای عملیات دیروز شروع شدن. خب. و ای عملیات وقتی شروع شدن که آوازه ها یک دفعه باز هم در شهر شروع شده بود که گویا مخالفین دولت باز بالای شهر کندز عملیات خواهد کرد و حمله کردن. چند روز پیش وقتی که قوات های افغان و قوات های حمایت قاطع در ساحات بوز قنداری بالای مخالفین دولت حمله کرده بودند، او روز هم مخالفین با گفته مقامات که مخالفین دولت جمع شده بودند و پلان حمله بالای شهر گرفته می شد. در این روزها در عملیاتی که دیروز شروع شدند، مقامات پلیس از دستگیری کسی احوال ندادند.
خب آقای رحیم گل نیازمند، شما گفتین که این عملیات به بیرون شهر کندز هم گسترش یافته است. کدام ولسوالی ها را در بر میگیره و خبرها از ولسوالی دشترچی و امام صاحب و خان‌آباد چی از چه قرار است؟
سیرجیز کاموال با صدای امریکا گفت که اینا در یک زمان در ولسوالی چاردره، ولسوالی قلعه‌زال، دشتیرچی، امام صاحب و خان‌آباد هم عملیات شروع کردن و عملیات قوات های افغان وسعت پیدا میکنه و همزمان پیش میره.
تشکر آقای نیازمند. شما
رادیو آشنا صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
و در آخرین گزارش این بخش خبری از رادیو آشنا صدای امریکا، باشندگانی که به خاطر درگیری های روان در موصل و اطراف آن از منازل و مناطقشان فرار کردند، هنوز هم در شهر شمالی عمر قمچی جمع می شوند. این در حالی است که نیروهای روسی امروز پنجشنبه گفتند که در یک حمله هوایی در شمال سوریه در این هفته کم از کم 30 عضو یک گروه مرتبط با القاعده را به شمول رهبر آن گروه از بین برده است. تازه ترین انکشافات در موصل و درگیری ها در سوریه را در گزارش تقدیم شما می کنیم که با استفاده از آژانس خبری اسوشیتد پرس تهیه شده است. وسایل نقلیه افراد بیجا شده داخلی را در کمپ های خود ساخته انتقال می دهد که از سوی جنگجویان پیشمرگه حفاظت می شود. خبرنگار اسوشیتد پرس گزارش می دهد که یک کارمند امداد رسان یک سازمان متخصصین را در حال توزیع کمک ها به مردم دیده است. نیروهای ویژه عراق امروز پنجشنبه بیان داشتند که به گونه موقتی تلاش هایشان را در شهر موصل به دلیل هوای نامناسب توقف می دهند. این شهر تحت تصرف تندروان گروه داعش است. این در حالی است که کمک های هوایی و اکتشافی ائتلاف برهبری ایالات متحده آمریکا عنصر کلیدی پیشرفت ها در جنگ بازپسگیری شهر موصل عنوان شده و این درگیری ها زمان متوقف شد که هوای نامناسب باعث اخلال حملات هوایی گردید. نیروهای عراقی عملیات بازپسگیری شهر موصل را یک ماه قبل آغاز کردند که شاهد پیشرفت ها در چند شهرک شرقی بودند. این نیروها با مقاومت شدید تیراندازها، آتش توپخانه و انتحار کنندگان در موترهای مملو از مواد انفجاری روبرو شدند. موصل دومین شهر بزرگ عراق است که پایگاه مستحکم داعش در آن کشور محسوب می شود. تسخیر دوباره شهر موصل از کنترل داعش بزرگترین شکست برای آن گروه خواهد بود که خلافت خودخوانده آنان تا به سوریه گسترش یافته است. اما از جانب دیگر در سوریه نیروهای روسی امروز پنجشنبه گفتند که در جریان این هفته یک حمله هوایی در شمال سوریه کم از کم 30 عضو یک گروه مرتبط به القاعده را به شمول رهبر آن گروه از بین برده است. سرگی شوگو وزیر دفاع روسیه در مورد میگوید:
برای نخستین بار در تاریخ قوای بحری روسیه کشتی‌های جنگی طیاره بردار در جنگ اشتراک دارند.
مقامات روسی که این حملات تازه تهاجمی را در سوریه اعلام کردند، بمباران ساحات تحت محاصره شورشیان سوری را رد می‌کنند. در جریان این حملات در مناطق شمالی به شمول شهر حلب، اطراف آن و همچنان شهر ادلیب در ظرف دو روز کم از کم 59 تن از بین رفته است. روسیه گفته است که هدف این یورش و حملات میزایلی فقط شهر ادلیب و هومس بوده است تا تروان گروه داعش و گروه مرتبط به القاعده ریشه‌کن شوند. در این زمان، تیاره‌های جنگی سوری شهر حلب را که در آن تقریباً 275,000 سوری زندگی می‌کنند، هدف بمباران قرار داده است. این در حالی است که ماها گفتگوها میان مسکو و حکومت باراک اوباما پیرامون آوردن آتش‌بس در شهر حلب به ناکامی انجامیده است.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان گفته است که حزب تحت امرش هیچ رابطه‌ای با گروه داعش و شبکه القاعده ندارد. مقام های افغان میگویند گروه های داعش و طالبان در همکاری نزدیک با یکدیگر بر ضد نیروهای امنیتی افغان در ولایت سرپل می جنگند و از چند روز به این طرف حملاتشان را شدت بخشیدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بر همکاری مشترک بین افغانستان و پاکستان در مبارزه علیه دهشت افغانی تاکید کرد. آقای اردوغان همچنین گفت که دهشت افغانی افغانستان و پاکستان را متاثر ساخته است. رئیس جمهور ترکیه که برای یک سفر رسمی به پاکستان رفته است، سازمان خیریه به رهبری فتح‌الله گولن را یک سازمان دهشت افغان خواند و خواستار مبارزه جهانی علیه آن گروه شد. وزارت داخله افغانستان از بازداشت 1519 قاچاقبر مواد مخدر در 7 ماه گذشته خبر داد. زیغ صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفت آن قاچاقبران طی 1354 عملیات از نقاط مختلف افغانستان بازداشت شده و در میان آنان 10 قاچاقبر بزرگ است که در فهرست سیای آن وزارت قرار داشت. قرار است امروز شینزو آبه صدر اعظم ژاپن با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در شهر نیویورک ملاقات کند. آقای آبه گفته است که هنگام دیدار با دونالد ترامپ به وی خواهد گفت که ژاپن خواستار یک رابطه استوار بر اعتماد با آمریکا است. صدر اعظم ژاپن تاکید کرد که اتحاد دو جانبه بین کشورش و آمریکا هسته سیاست و امنیت توکیو می باشد. دیدبان حقوق بشر میگوید تندروان وابسته به داعش سه هفته پیش بیش از 300 منصوب پیشین پلیس را در نزدیک شهرک حمام العلیل در جنوب موصل کشته و سپس اجساد آنان را در یک گور دست جمعی دفن کردند. فردریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپایی در مورد تصمیم اخیر روسیه مبنی بر خروج از محکمه بین‌المللی جرایم ابراز تأسف کرد. خانم موگرینی امروز با نشر اعلامیه گفت که اتحادیه اروپایی به حمایت خود از آن محکمه ادامه می‌دهد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز دستور اخراج کشورش را از محکمه بین‌المللی جرایم امضا کرد. و سازمان بین‌المللی مهاجرت می‌گوید تا دو روز گذشته حدود 340 پناهجو در اثر غرق شدن 4 کشتی در آبهای مدیترانه یا جانهایشان را از دست دادند.